استاد زلان در خدمت خواهم بود. امید مرا همراهی کنید تا به این شماره از مجله آزادی با هم گوش دهیم. در آغاز اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده و بعد مطالب دیگر.
قراردادهای همکاری در عرصه باستانشناسی میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سفارت جمهوری چک مقیم کابل امضا شد. این قرارداد را سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و میروسلاو کوشیک سفیر جمهوری چک در کابل امضا کردند. با گزارش آژانس خبری باختر، بر بنیاد این قرارداد جمهوری چک مبلغ 56000 دلار آمریکایی را به خاطر بهبود تحقیقات باستانشناسی در ساحه مس عینک کمک می‌کند. و گفته سید مصدق خلیلی معین فرهنگی، از این مبلغ به خاطر خریداری مواد کیمیاوی غرض ترمیم آثار باستانی و وسایل و تجهیزات مورد ضرورت تحقیقات در ساحات باستانشناسی مصرف می‌گردد. همچنان دو طرف درباره برگزاری نمایشگاه فرهنگی میان جمهوری چک و افغانستان و نمایش آثار باستانی مس عینک در موزیم پراگ مرکز چک نیز مذاکره صورت گرفت. کار بازسازی آرامگاه شاهزاده عبدالله از سوی سید فضل‌الله وحیدی والی هرات تهداب گذاری شد. این آبدهی تاریخی که در قرن 9 هجری ساخته شده است، در سالهای گذشته از اثر جنگ‌های داخلی و همچنان به دلیل رفت و آمد روزانه زائرین به صورت قسمی تخریب و از بین رفته بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات با جلب همکاری مؤسسات بین‌المللی اقدام به بازسازی این آرامگاه نموده است. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات هزینه بازسازی آرامگاه شاهزاده عبدالله را 400000 دلار آمریکایی اعلام کرد. رؤوفیان با آژانس خبری باختر گفت این طرح شامل ترمیم بخش‌های مختلف زیارت، پارک، آبروها و بعض ملحقات دیگر می باشد که در جریان 1.5 سال تکمیل می شود. با گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ، هرات با داشتن 800 آبده تاریخی 7 سال قبل نامزد شمولیت در لیست میراث فرهنگی یونسکو شد، ولی تا هنوز عضویت این نهاد جهانی را کسب نکرده است. در یک گزارش دیگر، چند روز قبل کار ترمیم آرامگاه میریاربیک در ولایت بدخشان نیز توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت و همکاری بنیاد فرهنگی آقاخان آغاز گردید. شیرعلی قاسمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان با آژانس خبری باختر گفته بود که میریاربیک از پایه‌گذاران سلسله قوم میران در بدخشان به حساب می‌آید که از سال 1075 هجری قمری در مناطق قطغن زمین و بدخشان به اریکه قدرت تکیه زد و با مدت 50 سال در این مناطق حکمروی کرد. شیرعلی قاسمی میگوید آرامگاه میریاربیک که بیشتر از 300 سال قدمت دارد، در این اواخر در اثر ریزش برف و باران در معرض تخریب و نابودی قرار داشت. از سوی دیگر انجینیر فضل کریم احمدی مسئول پروژه‌های آبدات تاریخی بنیاد فرهنگی آقاخان تکمیل کار بازسازی آرامگاه ناصر خسرو بلخی در ولایت بدخشان و مدرسه ملابرات در ولایت سمنگان را نیز خبر داد. و وزارت اطلاعات و فرهنگ از لوی سارنوالی خواسته است تا مانع توزیع زمین تلویزیون در چخچران شود. شماری از مردم در ولایت خور به خاطر توزیع زمین که مسئولان تلویزیون و شاروال چخچران در مورد آن ادعای ملکیت دارند، مظاهره نمودند. مظاهره کننده ها به روز چهارشنبه در محوطه دستگاه نشراتی تلویزیون ملی در شهر چخچران مرکز غور علیه شاروال چخچران مظاهره نموده و گفتند که شاروال مذکور زمینی را که ملکیت تلویزیون ملی می باشد به زورمندان توزیع می کند. غلام محمد پیمان رئیس اداری مقام ولایت از اعتراض کننده ها خواست نمایندگانشان را تعیین کنند تا در مورد حل این مشکل با والی صحبت نمایند.
میگویند خدمت خلق افضل تر از عباداتی است که از آن تنها نفع فردی متصور باشد، و از همین رو این بیت تکراری را خیلی زیاد شنیده ایم که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. و یکی دیگر از عادات شماری از مردم امروزه بی تفاوتی و سهلنگاری به کارهای اجتماعی و عامل منفعه است، و گروه هایی اند که تنها منفعت فردی خود را می انگارند و به منفعت عامه ارزش نیمی جوی نیز قائل نیستند. و اگر این مسائل را در حیات امروزی افغانستان در معامله بگیریم، هستند شماری که کوچه و بازار و در مجموع شهری که در آن میزیند را تحویل نمی گیرند و در پاکی و نظافت او سهیم نمی شوند و گویا چنین می پندارند که شهر شهروال دارد، شهر مسئول دارد و شهر سایر باشندگان، و خود را گاهی برای یک لحظه هم شده مکلف به اجرای کمترین کار سازنده نمی دانند. حالان که این وضاحت تام دارد که هیچ شهروالی بی همکاری همشهری شهری نظیف نمی تواند داشته باشد. بیایید به این داستان کوتاه کلاسیک با عنوان پادشاه گوش دهیم و از این بی مبالاتی و ندانم کاری تاریخی در گذشته نیز آگاه شویم. در زمانهای گذشته پادشاهی بود مردم دوست و سخت به آبادانی کشور خود علاقمند، اما هرقدر پولهای هنگفت را به مصرف می رساند و شب و روز مهنت می کرد، شهر نظیف و پاک نمی شد و دلیل این مسئله به وی تاریک بود که چرا این گونه است. روزی از روزها برای اینکه معلوم کند که آیا مردم از این کار وی چقدر راضی‌اند و آنها تا چه حد سهم در کارهای خیر دارند، تخت سنگی را در وسط یک سرک عام قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. دید که بعضی از تاجران و ندیمان ثروتمند خود وی بی تفاوت از کنار تخت سنگ می گذشتند و اصلا توجهی به این سنگ مشکل آفرین برای عبور نمی کردند. بسیاری هم که توجه می کردند زیر لب می گفتند که این چه شهری است که نظم ندارد. حاکم این شهر مرد خواب برده ای است و از هیچ کاری خبر ندارد و این سنگ را از اینجا بر نمی دارد. روز هم قریب پایانی شد. هیچ کس این تخت سنگ را از وسط راه بر نداشت. اما نزدیک غروب بود که یک روستایی با جوالی از بار گران نزدیک سنگ شد. بارش را به زمین گذاشت و با هر زحمتی که بود تخت سنگ را از وسط راه برداشت تا آن را به کناری قرار دهد. ناگهان چشمش به کیسه ای افتاد که زیر تخت سنگ قرار داشت. خریطه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا با یک یادداشت که در آن نوشته بود: هر صدمانی می تواند یک شانس خوبی برای تغییر زندگی انسان باشد. شاه دانست هنوز که هنوز است مردم عوام با وی همکارند و کار وی با مردم نادار بوده، نه پول مست های نابکار که نه تنها از شهر و دیار خود بلکه از خیشتن نیز بی خبرند.
سال نیاید در کشور خونین کفنان ره نگشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید، خون می دمد از خاک شهیدان وطن، وای ای وای وطن وای، گلگون کفنان را چی بهار و چی زمستان، خونین جگران را چی بیابان چی گلستان، در کشور آتش زده، در خانه ویران کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست بدوزد بتن مرده کفن. وای ای وای وطن وای، از سینه هر سنگ تو خون می دمد امروز، از خاک تو مستی و جنون می دمد امروز. آن لاله چی دیده که نگون می دمد امروز؟ سرخ است بخون پا و سر سر و سمن. وای ای وای وطن وای.
می دانید افسانه ها نقل به نقلن و صحت و سقم آن نیز افسانوار و مبالغه ها و اضافات راویان و با در نظر داشت نزاکت های حاکم بر زمانه ها و بسا مسائل دیگر که می تواند گاهی افسانه ها را بی مفهوم و زمانی جالبتر از اصل گرداند. و اما جان مطلب اینجاست که این افسانه ها را تا امروز داریم و خوب هم داریم که شماری از آنها با اشتراکات میان ملتی و میان قومی تا امروز با اشکال خاص خود حفظ و تا ما رسیدن. از آن جمله است افسانه بابا نوروزی که این افسانه از صدها بدین سو سینه به سینه انتقال یافتند. اما مردمان این روزگار در کتاب‌ها و در خلاصه‌هایی که بر سبیل نمونه در مقالات درج شده را می‌خوانند، اما اصل داستان بابا نوروزی متول است و آن سانی که در شماره قبل مجله آزادی وعده سپرده بودیم، افسانه بابا نوروزی و خاله کمپیرک را از مقاله اکادمیسیان مرحوم پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید و آن هم از خلاصه نویسنده افغان محمد ایوب عظیمی برمیگزینیم که فخرالدین حامد برای شما میخواند.
در بهاری که سراسر گیتی رو به خرمی مینهند، کمپیرزنی که نام او را خاله نوروزی یا خاله کمپیرک یاد می کنند، زیبایی و جوانی خود را دوباره می یابد و مانند هر سال امرا با باد بهار می آید و برگاز چون گهواره ناز می نشیند و آهسته آهسته تکان می خورد. خاله در حالی که با چشم لبریز از تمنا چشم براه دلداده خود دوخته، باز سپید را که به ارمغان آورده با دست نگارین خود به پرواز در می آورد تا خیر و برکت را باز آورده و جهان بی بلا شود. آنگاه از نشیب بر فراز از بالا به پایین چندان بیتابان گاز می خورد تا خاطره جمشید داستانی را از هامون به گردون زنده کند و همان است که تا هنوز نوجوانان گندهارا به رسم پیشین پیکره سفالینه از او می سازند و سرانجام آن تمثال یا نماد را به آب روان می اندازند تا شادابی و سرسبزی به ارمغان بیاورد. بابا نوروزی عاشق دلسوخته خاله هر سال نو و هر نوروز با تحفه های فردوس برین به سراغ صنم گریسپا فرود می آید و دهقانوار مشت خاک را که از بهشت برای شهریان هدیه آورده بر روی نوباوه های بوستان می افشاند تا گلهای باغ زیباتر و رعناتر نمو کنند و بار و بر درختان میوه‌دار شیرینتر و خوشمزه‌تر شود. بابا نوروز چون می داند که تنها در فصل بهار غنچه رنگین ارغوان و شگوفه ادراگین بادام جهان را رنگ و بوی تازه می بخشد، می تواند به گوهر ناز خود دست یابد. از اوجها و خلال ابرها با رعد و تازیانه برق ظهور خود را بسان دولت میر نوروزی خبر می دهد. خالک آتش عشق تازه جوان خرمن وجودش را سوخته به شور و شوق میفتد و با هیجان و اشتیاق بسیار آمد آمد نوروز و فرارسیدن بهار را به پیشواز مینشیند و پیش از پیش آمادگی میگیرد. عامه مردم بر این باورند که این همه برفی که از آسمان ها پخته پخته فرو میریزد پنبه است که خاله از آن لحاف و توشک خود را پر میکند تا اندک اندک جهز و آویز خود را سررشته دارد. به پاس خاله نسیم بهاری همه جا را آهسته و آرام جارو می کند که گرد و غبار از آن برنخیزد و باران بهاری خاک ره یار و نگار را طور نم نم آب می زند که خاکش را گل نسازد و سرشک آن طعم گندم نوخیز نظرانه سمنک را شکرین سازد. خاله هفت اندام را با هفت آب گلاب شستشو می دهد و هفت قلم آرایش می کند. آنگاه خود را با مشک و عنبر خوشبو می کند و با هفت زینت و زیور می آراید. انگشتری که با نگین یاقوت، گوشواره با آویزه از زمرد، طوق از شمسه زر، میخک ستاره نما با دانه فیروزه و دستبند جواهر نشان، خلخال زنگولدار و پایزیب زرگونه، این همه اعتنا و احترام به شماره یزدانی هفت از بابتی است که یادآور هفت رنگ در طبیعت است یا هفت آسمان مذکور در فرقان یا هفت ستاره معلوم که روزگار ارباب انواع سومریان بود و یا هفت همشسپندان روحانیون جاودانی آیین زردشتی. باب نوروز جوانی را اثر می گیرد و به سراغ گم شده می شتابد. هینه که به سراپرده دلدار نزدیک می شود، خاله از سر ناز با جهش و پرش هرچی تمامتر دست و پا می زند که دست بابا نوروزی به پای دامن پاکش نرسد. بابا هم تلاش می کند که جان و جهان را زودتر فراچنگ آرد و تا عشق هم باشند و بوسه بر دست هم زنند. با تنازی و چابکی از دستش در می رود و خود را از فراز گاز بر بستر زمین پرت می کند و آنگاه بر تخت روان از ابرها می نشیند و از نظرها ناپدید می شود. اعتقاد عام این است که اگر خاله خود را در آب بیندازد، مژده آن است که در آن سال باران فراوان می بارد و جهان سرشار و پربار از نزهت و لطافت می شود و اگر خدا نخواسته به خشکی بیفتد، نشانه آن است که ابر زرپاش آزار و نیسان سستی می گیرد و کابلستان بی برف می شود و بی زر، غله و میوه کم و کمیاب می شود، خشکسالی و تنگ دستی هم اقلیم را فرا می گیرد و قحطی و قیمتی بیداد می کند. وسوسه همه همین است که اگر بابا نوروزی به خاله کمپیرک دست یابد، طلسم ها می شکند و رازها از پرده بیرون می افتد و قیامت کبرا برپا می شود. باز آوردن که در چنین روزی که بهار دلفروز جهان را تازگی و جوانی می بخشد، حضرت سلیمان انگشتر گمشده خود را که کلید رمز حشمت او بود پس از 40 روز بازیافت و پرستوی خوشخبر به پاداش آن که لانه اش پای مال نشد، پای ملخ را نزد سلیمان هدیه برد. همه بر این باورند که رسم تحفه دادن به دوستان، هدیه بردن مرغ سپید پر به درگاه سلطان و خانچه های نوروزی به نو عروسان از همین جا آغاز یافته است. زنان باردار شگون می گیرند و فال نیک تا بار فرزندانشان در این فرخنده روز به دنیا بیاید که نام او را نوروز بگذارند. هر سال در همین روز است که لاله خوشرنگ دشت و دمن را برنگ ارژنگ مانی می آراید و دوشیزگان دمبخت به دامن صحرا به گلگشت برون می روند و پای نشاط بر بساط سبزه چمن می کوبند و به آهنگ نوروزی در پرده نوروز با ساز و آواز سور و سرور می پردازند، فعال می گیرند و نیت ها می کنند. آنچه نوروز را عزیزتر کرده این است که جشن 40 روزه لاله سرخ در بیت الشرف بلخ برگزار می گردد. همان بلخ با آتشکده نوبهارش که نگین نیلگون انگشتر بناهای تاریخ باستان بود و در فرشهای افراشتهش از حریر نیز. تا فصل بهار است و نوروز دلستان، افسانه شیرین باب نوروز، پیرمرد نورانی و پی خجسته و خاله کمپیرک، بانوی سحرآفرین و پاکیزه دامن، چون قند مکرر زبان به زبان نقل خواهد شد، شاید هم تا قاف قیامت. از اینجاست که نوروز را یکی از پرارزشترین و گرامیترین جشنها می خوانند و یکی از سرافرازترین عیاد جهان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در 14 حمل سال روان 11 سال از وفات شاعر، محقق و زبانشناس معاصر پروفسور مرحوم محمد رحیم الهام، استاد سابق پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل گذشت. نویسنده و محقق شمس الحق آریانفر در مقاله متولی با عنوان پروفسور محمد رحیم الهام در گستره دانش و پژوهش ادبی می نویسد: استاد الهام در سال 1309 خورشیدی در قلعه فتوی کابل به دنیا آمد. آموزش دوری مکتب را در لیسه غازی سپری نمود و به پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل شامل گردید. با ختم فاکولته ادبیات به حیث استاد زبان پشتو در لیسه استقلال شامل کار شد. بعدن به حیث استاد در پوهنزه ادبیات پذیرفته شد. استاد الهام در سال 1341 برای تحصیل به امریکا رفت و در سال 1343 با اخذ دکترا در رشته زبانشناسی از دانشگاه میشیگان به کشور بازگشت و استاد دانشگاه بایزید روشان در ننگرهار شد و بعد از مدتی باز به پوهنتون کابل برگشت. استاد الهام یک دوره آموزش را در رشته ادبیات انگلیسی در دانشگاه ولز انگلستان سپری نمود. در سال 1364 به عضویت کادر علمی اکادمی علوم افغانستان پذیرفته شد و یک سال بعد به حیث رئیس مرکز زبان و ادبیات در آن مؤسسه انتخاب شد. آنگاه که رتبه های جدید علمی در اکادمی رایج گردید، استاد الهام به حیث کاندید اکادمیسیان پذیرفته شد و تا سال 1369 هجری کار را در اکادمی ادامه داد و از آن تاریخ به بعد به خارج از کشور راه کشید و بالاخره در 4 اپریل سال 1203 میلادی در دیار غربت جان به جان آفرین بخشید. استاد الهام دانشمند زلسانین بود، به دری و پشتو می نوشت و همچنان به انگلیسی کاملا مسلط بود که ترجمه های خوبی از اشعار انگلیسی از ایشان بر جا مانده است. شمس الحق آریانفر می نگارد: تخصص استاد الهام در زبانشناسی است و اما استاد در زمینی زبانشناسی، تئوری ادبیات، تئوری هنر، نقد شعر و ترجمه شعر آثار ناب و بکری از خیش به یادگار مانده است. استاد کارهای ژورنالیستیک نیز داشته است که در آن شمار می شود حداقل از 3 نشریه نام برد که استاد مؤسس و مدیر مسئول آن بوده است. اول مجله وجمه، نشریه علمی تحقیقی زبان و ادبیات پشتوی پوهنتون کابل. دوم جریده مساوات، نشریه آزاد ملی که از سایت دولت انتقاد می کرد. 3 مجله علوم اجتماعی، نشریه علمی تحقیقی علوم بشری پوهنتون کابل بود. از استاد الهام به زبانهای دری، پشتوی، انگلیسی اشعاری بر جا مانده است و یک مجموعه شعری استاد به نام نغمه های بی اثر در سال 1340 برنده جایزه ادبی رحمان بابا گردید. در سال 1346 هجری از استاد الهام مجموعه شعری دشت به دست نشر رفت. در سال 1350 بار دیگر شعر استاد الهام برنده جایزه رحمان بابا گردید. مرحوم استاد الهام نخست فضلی تخلص می کرد، اما بعدها تخلص خود را به الهام تغییر داد. مرحوم الهام مدتی در رادیو کابل برنامه معروف سرود هستی را که یک برنامه ادبی بود اداره می کرد. از مرحوم الهام افزون بر 119 مقاله و ترجمه ارائه شده در سیمینارها 11 کتاب دیگر نیز به چاپ رسیده است. روحش شاد باد. شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگی از مرحوم استاد زلان به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، بدرود.
ای شعله حدیدی، ای عشق یادشی، ای درد واپسی، این شور توست یا که جنون نسرش بها، یا شعر منم که مید قدام سوز جاودان، این شور توست یا که جنون نسرش بها، یا شعر منم که مید
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com